أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب، روز چهارشنبه است. طبق روال هفته های قبل متبرک میکنیم جلسه درس و بحثمون را به کلامی از کلمات نورانی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. دو تا روایت انتخاب کردم از کلمات نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مطلب اول در رابطه با این است که چه کنیم که علم و دانشی که دنبالش هستیم و سرما و گرما و خستگی نمیشناسیم، این علم و خدای متعال بهش برکت بده. و معنای برکت دادن به علم هم این هست که عمر مثل ابر می گذرد، فرصت ها می سوزد و از بین می رود. چه کنیم که از این فرصت ها استفاده کنیم؟ بعد از چند سال حضور در حوزه علمیه در خودمون اولا احساس کنیم که بین اون چه بوده ایم و بین اون چه هستیم تفاوت وجود دارد. رحم الله امرأ علم من این و فی این و الى این. گاهی انسان احساس میکنه نه تنها پیشرفت نداره که پسرفت داره. گاهی حالاتی به اون دست میده، حالات خوشی، و الان غبطه همون حالات خوش میخوریم. تو سفر، تو هزار، تو خونه، در بین بستگان، فامیل، بالای منبر، یه حالاتی به اون دست میده که احساس میکنیم خدا ما را دوست داره و حرفی که میزنیم تا عمق جان مردم اثر میکنه، چون در خودمون اول اثر کرده است. این همون نتیجه برکت العلمه که این علم خدا برکتی بهش داده که یک سلسله اصطلاحات خلاصه نمیشود. جان ما تحت تأثیر اندوخته های ماست، خوبی ها را جذب میکند، زوائد را پس میزند و گاهی به عکس می شود، زوائد جذب می شود، خوبی ها پس زده می شود. و مصیبت اونجاست که کسی اگر در لباس ما نیست و اهل علم نیست و اهل حوزه نیست، با شنیدن یه جمله از شما تحولی بنیادین در وجود او رخ می دهد، ولی ما متاسفانه در جا میزنیم، بلکه پس رفت داریم. حالا این روایتی که من خدمتتون میخونم دنبال کنید، باعث میشود که خدای متعال کمک کنه به ما و عرض شود خدمت شما به این که هم راجع به برکت علم، هم راجع به بقای ایمان که این ایمان اونو هست دست ندیم، و هم لذت زندگی ببریم. کم چیز تو این روایت هست؟ برکت علم در سایه چیست؟ ایمانمون را چگونه حفظ کنیم، از زندگی چگونه لذت ببریم، البته لذت غریزه‌ای که تکلیفش معلومه، سلام علیکم، و چگونه از آتش قهر الهی نجات پیدا کنیم. خیلی دغدغه‌مندی دلو چشم ما هر روز میبینیم به این قبرستان ها که گاهی گذارمون میفته، عزیزی از عزیزانمون، دوستی از دوستانمون از دنیا میرود، ما هم برای ادای ادب و احترام تشییع جنازه میریم. قبرها، آدمها، گریه، ناله، فریاد، عزیزشون از دست دادن، و این شطوریست که در خانه همه میخواند. چگونه از آتش قهر الهی نجات پیدا کنیم، چگونه از زندگی لذت ببریم، چگونه ایمانمون را حفظ کنیم، و چگونه این علممون برکت پیدا کنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان الله وضع اربعا فی اربع. خدای متعال چهار چیز را مرتبط به چهار چیز قرار داده، یعنی یه رابطه و یه پیوندی بین این چهار چیز خدا قرار داده، یه رابطه از هم ناگسستنی، یعنی نتیجه بخش. یک، برکت العلم فی تعظیم الاستاد، کلام پیغمبر. ما دیدیم در طول دوران زندگی طلبگیمون کسانی که نسبت به استادشون ادبیاتی به گاهی به کار می بردن، تعبیراتی به کار می بردن، حرمت شکنی هایی می کردن، بی توجهی هایی می کردن، و اینا اون برکت علم ازشون گرفته شده. حتی من دیدم اینها جوان مرگ شدن. حریم استاد حریم بسیار مهمی است. ماها، بنده خودم به عنوان یه طلبه، خیلی سعی کردم، مقید بودم، چه اساتیدی که هستن، چه اساتیدی که از دنیا رفتن، سعی کردیم بیادشون باشیم، حرمتشون نگه بداریم، تکریم کنیم. این را عرض شود خدمت شما، به این که تو ذهنتون باشه اون کلام نورانی امیرالمومنین هم که فرمود: لا یحصل العلم یا العلم لا یحصل الا بخمست خصال. عرض شود یکیش اینه که به خدمت الرجال، در اونجا تفسیر کردن خدمت الرجال یعنی حرمت گذاری نسبت به استاد.
کدام حدیث؟
همین که الان خوندم، هنوز کامل نکردم، هنوز میخونم دوباره. چشم. و خدمت الرجال یعنی اونجا داره که اون چند صفت چیه. یکیش کثرت السؤال، روح پرسشگری، کثرت الاشتغال، پرکاری، و تهذیب الافعال یعنی عمل آراسته باشه، خدمت الرجال یعنی انسان خودشو خادم استاد حساب کنه. و متاسفانه وضع امروز ما با گذشته خیلی دوستان فرق میکنه. در گذشته رفت آمد بوده بین استاد بین شاگرد و مراوده بوده. الان بعض ما، من خودم عرض میکنم دیگه، تو خود حدیث مفصل، من بی توفیقم، من علاقمندم با تمام وجود که با تک تک شما اصلا بشینیم گرده کنیم، حرف بزنیم، حرف شما رو بشنویم. ما دیدن شما بیاییم، شما دیدن ما بیاید. شرایط کاری ما، گرفتاری ما است، مجال نمیدهیم اینجا شما را فقط زیارت میکنیم. ولی با هزاران آه و افسوس در گذشته هم استاد رشد میکرده هم طلبه، چون اینا دلهاشون به هم پیوند میخورده رشد میکردن. خدا رحمت کنه میرزا جواد آقای تبریزی، در زمان خود ما ایشون غیر از درس رسمی که داشت یه حلقه درسی داشت، این حلقه درسش یه جمع محدودتری شرکت میکردن، ولی استفاده ای که از این درس محدود برده میشد بیش از استفاده ای بود که از درس رسمی برده میشد. سوالات مطرح میشد، حرفا مطرح میشد، بحثا مطرح میشد، هم چای میخوردن خانه استاد، هم از شبت خدمت شما میگه حال احوالی استاد میپرسید، هم بحث علمی مطرح میشد، فروعی مطرح میشد، استاد ناگزیر میشد مراجعه کنه، مطلب امروز گاهی موکول میشد به فردا، استاد پاسخشو فردا مطرح میکرد، گاهی خود طلبه که سوال کرده بود میرفت بررسی میکرد. این باعث رشد میشد. الان ما این درس و بحثامون نمیخوام مایوسون کنم که مایوس نمیشه، اون مطلوبیتی که ما دلمون میخواد نیست، مطلوبیت اینی که طلبه از درس و بحث به تحقیق، به پژوهش، به کار علمی روز به روز افزودنی داشته باشد، نه اینکه یک صرف حالا اگه تو خونه بمونیم، گاهی خانممون بهم میگه چرا تو خونه نشستی، کجا بزن درس نمیخوای بری، به زور ما رو از خونه بیرون کنن بیارن درس، هر شبت خدمت شما به این که، یا این که بگیم چون شهریه امام زمان میگیریم برای این که این شهریه برمون حلال باشه بریم یه درس هم شرکت کنیم، از این سری تعبیرات خودمون رو قانع کنیم. نه، خیلی بیشتر از این باید کار کرد. حالا یکیش که ان الله وضع، حالا می‌خواستید یادداشت بفرمایید جا یادداشت کنید بزرگوار، ان الله وضع اربعا فی اربع، برکت العلم فی تعظیم الاستاد. تعظیم استاد هم که نیست، حالا سبحکم الله مساکم، این نیست. یکی از تعظیم استاد این که حرفی که استاد میدونه هزار نرمد، تعظیم استاد همش این نیست که سر قامت بیسی، یکیه ظاهر قضایه هست. تعظیم استاد یعنی حرمت گذاری به استاد. امروز تو بحث تفسیریمون برسیم به فضل الهی عرض میکنیم که عرض شود خدمتون در بحث عدو والله که اونجا بحث میشه، دشمنی با خدا اینه که شمشیر در مقابل خدا بکشد، او جباریت و قاهریت و اینا دارد. معنی عدو خدا بودن یعنی چی؟ یعنی نافرمانی از اوامر پروردگار، این میشه عدو الله. تعظیم استادم اینه که حرف استاد شنیده شود، دقت شود، مطالعه شود، بررسی شود. خیرخواهی هایی که استاد میکنه این خیرخواهی ها به بوته فراموشی سپرده نشود، خستتون نکنم. و ابقاء الایمان فی تعظیم الله، اگه این ایمان نیمبندی که داریم بخواییم نگهش بداریم همین از دستمون نرود، چون اون چنان شیطان سراغ ما میاد، به پیغمبران الهی شیطان رحم نمی کن. دیدید در حالات حضرت ابراهیم چند بار جلوی حضرت ابراهیم مجسم شد؟ این رمی جمراتی که می بینیم، رمی جمرات رمی به شیطانه. برو برو، وسوسه می کنن از اولیاء الهی، انبیاء الهی، اوصیاء الهی اصلا مایوس نیستن، سراغ اونا میان، منتها اونا از یه مقام بالایی برخوردارن که دیگه تحت تأثیر شیطان قرار نمیگیرن. و بقال ایمان فی تعظیم الله، تعظیم الله معناش روشنه، یعنی خدا برامون بزرگ باشه، هر موقع امری از ناحیه خدا دیدیم گوشامون رو تیز کنیم، هر موقع نهی از ناحیه خدا دیدیم گوشامون تیز کنیم. اینجا باید الهیست، اینجا نباید الهیست. تا میگن اینجا خدا دستور داده میخوب بشیم، تا میگن خدا نهی کرده میخوب بشیم. این تعظیم الله است. تعظیم الله تنها در نماز خوندن نیست، این یکی از مظاهر تعظیم الله است. گرچه راجب سجده، راجب رکوع، اینا اوج تعظیم الهی است، ولی همش نیست. لا تنظروا الی طول رکوع الرجل بفرمیدا و سجوده، به این نگاه نکنید، ادا امانت را نگاه کنید. چی نگاه کنید؟ چی نگاه کنید و ده ها مطلب دید. اینا نکاتی است که تعظیم الله حتی توی روایت وارد شده، تنها تعظیم الله سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر گفتن نیست، بلکه اگر امری از نهی خدا آمد شما امتثال کنید و اگر نهی آمد اجتناب کنید. این تعظیم الله است. خب میخواییم زندگی خوشی داشته باشیم، لذت ببریم از زندگی، گاهی خیال میکنیم لذت زندگی یعنی سفره چرب و نرم، این نیست. اونه که سفرهشون خیلی چرب و نرمه گرفتاریشون بیشتره، به انواع و اقسام بیماری ها و مشکلات و استرس ها و استرب ها. یعنی شما طلبا که شهریتون اندکه، زندگیتون فقیرانه و همراه با قناعت، لذتی که شما از زندگی میبرید، اونه که اهل مال و منال و ثروتن، اون لذت را شما که میبرید اونا نمیبرن. واقعا عرض میکنم این که دارم میگم، نمیخوام دلداریتون بدم بی جهت، نمیخوام دلداری بدیم به شما. اونا گرفتار چک و سفته و اونجا چه شد و اونجا چه شد، و شما راحت همین نون و پنیر که پیدا میکنید اگه پیدا کنید به همین قانه. اینه منتهی میگه، حضرت میگه لذت العیش فی بر الوالدین. اونایی که پدر و مادر دارید و حتی اونایی که ندارید مثل خود من، فاقد الابوین، کسی که پدر و مادر دارد آجا دست کم نگیرید. خیلی خیلی خیلی، من یه بار تو این جلسه گفتم یا جای دیگه گفتم نمیدونم، مرحوم آیت الله لزمان نجفی مرشی که مقید بود، صبح می اومد موقعی که در حرم بسته بود یه عبایی داشت رو سر مینداخت، اون در قبله حرم که الان تغییراتی درش ایجاد شده، در قبله حرم همونطور می نشست. اینایی که می اومدن خیال میکردن یه فقیری اینجا هست، کمکش میکردن، پول مینداختن اونجا، پول مینداختن. اون منتظر بود که در حرم، مثل الان شبان و روز نبود در حرم، شما یادتون ساعت ده بسته میشود، ده شب بسته. این عبا رو سر بود تا شناخته نشه، همونجا مشغول ذکر و تسبیح بود. اینا که رد میشودن خیال میکردن این فقیر بیچاره از فقر سو به زود آمده اونجا نشسته و کمک میکردن، پول میرفتن. اینجا این آدم خودش نقل میکنه، میگه پدرم بالا خوابیده بود، مادرم به من گفت پدر تو صدا بزن که بیاد برای نهار یا شام. میگه من رفتم اونجا دیدم پدر خواب خوشه، دلم نیامد پدر را صدا بزنم. گفتم حالا این پدر از خواب بیدار میشه چه میشه؟ گفت افتادم رو زمین خم شدم، این لبهامو گذاشتم کف پای پدر، شروع کردم بوسه زدن و از بوسه و گرمی لب من پدر از خواب بیدار شد. خب این چی میکنه تو زندگی آدم؟ اخیراً شنیدم یه پدری با پسرش سر مال دنیا دعوا، هر دو شکایت کردن به دادگاه، اتفاقاً پدر محکوم شده. گفتم برید نصیحت کنید به این پسر، با سن پیری پدر سر مال دنیا، شکایت پدر، اونم این پدر پیرمرد.
این قاضی کرد نمیدونم که انتا با مال و یبیک چرا محکومش کرده
و لذت العیش فی بر الوالدین، اونی هم که پدر و مادر ندارید صدقه بدید، خیرات بدید، بیادشون باشید، اونا بیاد شما هستن. خیلی ها من خبر دارم، من نسبت به خودم صراحت بگم، گاهی از اوقات با واسطه هایی پدرم به من پیام داده این کارو بکن این کارو نکن، تصمیم میخواستم بگیرم کاری انجام بدم، گاهی ترغیب کردم و گاهی گفتن نه. تمام هوش و حواستون به شماست، به خونهای شما سر میزنن، از احوال شما مطلع، توجه به شما دارن، این نیاز به توجه متقابل است. چارمی و نجات من النار فی ترک ایذاء الخلق، میگه اگر میخواید فردای قیامت از آتش قهر الهی نجات پیدا بکنید، مردم اذیت نکنید. ترک ایذاء الخلق، مردم آزاری بده به هر شکل، گاهی همسر آزاری است، گاهی فرزند آزاری است، گاهی پدر آزاری است، گاهی مادر آزاری است، گاهی خواهر آزاری، برادر آزاری، گاهی دوست آزاری است، همسایه آزاری است. بالاخره ایذای خلق چیز بدی است. و پیغمبر چه زیبا زندگی کرده، ان الله امرنی بمدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، خدا امر کرده که من با مردم با مدارا رفتار کنم، همونطور که به من امر کرده به واجبات، به نماز، به روزه، به حج، به جهاد. ان الله امرنی بمدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. خب من چون بحث تفسیر چند دقیقه باید بخونم، اون روایت بعد را میذارم برای انشاءالله جلسه بعد و هفته بعد. صلواتی محبت کنید. خب دوستان عزیز ما فراموش نکردن که حتما اینطوریست. آیه مورد بحث ما این آیه شریفه بود که خوندیم، قل من کان عدوًا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي وهدى وبشرى للمؤمنين. نکات بسیار خوبی بود. در ضمن این آیه ما خدمت دوستان فاضلمون مطرح کردیم، حالا چند تا نکته باقی مونده که این چند تا نکته هم عرض کنم این آیه تمام بشود و بعد بریم سراغ آیه دیگر. خب عظمت جبرئیل را در جلسه قبل بیان کردیم که خدای متعال به عنوان روح الامین از او یاد میکند و با تعبیرات دیگری، منتها دشمنی یهود با جبرئیل سر این بود که اونها انتظار داشتند پیغمبر آخر از زمان پیغمبری از خودشون باشه، همونطور که عزیزمونم امروز مطرح فرمودن. هر شبت خدمتون اگر ما به این نکته نگاه کنیم که چرا اینا دشمنی با جبرئیل میکنن، جبرئیل جرمش چیه از نظر اونا، اینکه قرآن را بر پیغمبر نازل کرده، ما تعبیرمون این است که اگر تأیید قرآن اول هست صحبت ماست، اگر تأیید قرآن بر تورات و انجیل و کتب آسمانی و پیامبران پیشین نبود، اعتبار این کتب دچار تزلزل میشد. اعتبار تورات به اعتبار قرآن است، اعتبار انجیل به اعتبار قرآن است، اعتبار زبور داوود به اعتبار قرآن است، اعتبار پیامبران الهی، پیامبران پیشین قبل از خاتم انبیا به اعتبار قرآن است. او آمده. شما نگاه کنید راجع به داستان حضرت موسی، یکی دو سه بارم اینجا عرض کردم که الله انشاءالله امیدواریم یه سریال آبرومندی بتونن بسازن. اون بنده خدا که همت کرد آمد دیدن ماهای سلحشور، خدا رحمتش کنه، کار خوبی را شروع کرده بود، حالا انشاءالله که ادامه پیدا کنه. بیشترین آیات مربوط به پیغمبران مربوط به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. شخصیت بعضی از پیامبران اگر قرآن نبود حالت افسانه‌ای و اسطوره‌ای پیدا می‌کرد. بنابراین قرآن شخصیت تاریخی حضرت موسی علی نبینا و آله، حضرت عیسی علی نبینا و آله را تایید کرده. بارها آمده از حضرت عیسی، سوره مریم چه زیبا در رابطه با حضرت عیسی آمده، مادر حضرت عیسی آمده. و متاسفانه تورات، این توراتی که امروز هست اون تورات بفرمایید نیست. خیلی جالبه، بارها در طول تاریخ دستخوش نابودی و تحریف قرار گرفت. اصلا یه چیزی دیگری بعد آمدن بازنویسی کردن تو تاریخ آمده، دو بار نوشته شده، لذا خیلی اعتباری نداره. حالا اون فردی که نوشته چقدر به حافظش اعتماد داشته، چطور برداشته نوشته. آخرین نگارش تورات به دست فردی به نام عزرا با عین و ز نوشته شده، انجام شده، که پس از 70 سال اسارت بنی اسرائیل در بابل و از بین رفتن تمام نسخه های تورات، عرض شود خدمت شما به این که این تورات را آمد بازنویسی کرد. اینا خودشون تو کتاب قاموس مقدس خودشون نوشتن بعد از 70 سال اسارت. حالا برگشته دیده هیچ نسخه ای از تورات باقی نمونده، خودش برداشت شروع کرد به تورات نوشتن. تورات کتاب آسمانی که حالا یک کتاب معمولی نیست بگیم حالا با حافظمون فشار بیاریم این چیزی می‌نویسیم. پس بنابراین مطالبی که الان در تورات وجود داره نمی‌شود نسبت داد هازا ما هو ما انزل الله علی بفرمایید موسی علیه السلام، زیرا از جمله خصائص بشری اشتباه در حافظ است. ما اشتباه می‌کنیم، حرف امروزمون فردا بفرمیدا یه نیمبندیش یادمونه، یه 3/4 ممکنه یادمون باشه، 1/4 از من یا بعد، یا گاهی از خدا صفحه دل پاک پاک هیچ توش نیست. و این امر عرض شود خدمتون در اتقان تورات خیلی اثر گذاره. اشتباه در حافظه دیگه تورات را از اون اتقان بودن و از اعتبار این کتاب آسمانی می کاهد. و علاوه بر این ما تو اصول خونده این که تورات فعلی خبر واحده، تکلیف خبر واحده محله بفرمایید بحثه که آیا تو این گونه موارد چقدر، اونم در حالا فروع دین میگیم سلمنا، ولی در رابطه با مسئله وحی و مسئله نبوت و امثال ذالک اونم دیگه خبر واحد تکلیفش روشن. اگرم حجت باشه خبر واحد در فروع دین، اما در اصول دین فاقد حجت خبر واحد، حجیت نداره خبر واحد. پس برترین حجیت تورات، ولو همین توراتی که حالا اینجا هست، البته قرآن اینو تایید میکنه، قرآن اصل تورات را تایید میکنه، اونا هم دلخوش باشن به این که اصل توراتشون مورد تایید قرآنه، ولو تورات فعلی دستخوش تغییر و تبدیل، ولی اصل تورات قرآن تایید میکنه. که به عنوان آخرین وحی بر پیغمبر اکرم نازل شده قرآن، و عرض شود تصدیق کننده است، مهر تایید بر مطالب حقیقی تورات میزند، نه این تورات تحریفی پس بنابراین یهودیان چرا سر جنگ با کی دارن؟ بفرمایید. جبرئیل دارن و باید مقام جبرئیل را بفرمایید. هر روز جشن میگنن برای جبرئیل، بابا جبرئیل آمده کتاب تورات ما که به این سرنوشت مبتلا شده داره اصلش رو تایید کرده، مطالب حقیقش رو تایید کرده، جای دشمنی نیست، جای دوستی است. علاوه بر این که خود حضرت جبرئیل سلام الله علیه از صداقت و پاکی برخورداره، عرض شود خدمت شما به این که و این نکته اساسی است. جبرئیل بدخواه بشر نبوده، هدف جبرئیل هدایت انسان هاست. قرآن که آورده برای چی آورده؟ قرآن برای هدایت. مگه کسی که هدف اصلیش هدایته این میشود دشمن قرارش داد؟ و هدن، تعبیری که در رابطه با قرآن آمده، ملاحظه فرمودید چه تعبیر جالبی است؟ مصدقن لما بین یدی و هدن و بشرا، بفرمایید، للمؤمنین. ویژگی قرآنه، محتوا و پیام قرآن برای مؤمنان بشارته. عرض شود خدمتون و بشارت هم تعریفش اینه، به گزارش های دوستان اطلاق می شود که وقتی به انسان می رسد موجب شادمانی. الان شما اینجا نشستید، آقازادتون در سفره، یه کسی الان دم در بیاد و آقازاده با شما کار داره، چقدر خوشحال میشه. این بشارته، تشویقشن میکنن، تازه میگه مجدگانی چی میخوایی؟ گم شده ای داشته، اون گم شده بفرمایید پیدا شده. چقدر دیده گاهی راننده تاکسی کیف پولی تو تاکسی جا میماند و بعد به صاحبش تحویل میده. اینا رو به نظر بنده باید مجسمشون تو این عصر و زمان ما با طلا گرفت، با طلا گرفت. تو این عصر و زمانی که همه تلاش میکنن که از مال یک دیگر بفرمایید بخورن و یه آدم پیدا بشود که مال آماده، دلار آماده، یورو آماده، پول آماده، اونم نه یک میلیون، نه دو میلیون، نه یک میلیارد، نه دو میلیارد پیدا کرده. نگاه میکنه تو این یک کاغذ چیزی نشانه بر این هست یا نه، کارتی را پیدا میکنه، بعد میره تحویل میده. خب این بهش میگن چی آقا؟ بشارت، موجب خوشحالی است. آثار بشارت بر چهره انسان ظاهر می شود، انسان با روحیه بهتری گام بر می دارد. اما بشارت برای کسانی است که میگه للمؤمنین، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس، و بشرن لل، بفرمایید للمؤمنین. همه خوشحال نمیشن، کفار خوشحال نمیشن، باید بستر، بفرمایید، آماده باشد. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار، همین آب باران. للکافرین باعث عذابشون میشود، چون میگه اگر اینطور عمل کردید اونجا اینچنین است، و برای مؤمنین بشارت. خب من عذرخواهی میکنم، کوتاه شد بحث تفسیرمون. انشالله در جلسه بعد آیه دیگری را به فضل پروردگار عالم انشالله دنبال میکنیم.